بحث بعدی ما آشنایی با مهمترین مبانی فکری تسلیم‌گرایان و همینطور انگیزه ها و ویژگی های مهم اونها هست. قبلا عرض کردیم که منظور ما از مبانی فکری اون پیش‌فرض‌های ذهنی صاحبان اون اندیشه هست. تسلیم‌گرایان چنانچه پژوهشگران این عرصه گفتند عمدتا سه تا مبنا یا پیش‌فرض دارند که به همین ترتیب باید مورد توجه و دقت شما قرار بگیره. پیش‌فرض اول این که صورت موجود دین آمیخته با خرافات، بدعت‌ها و افسودنی هاست. دقت بفرمایید که این مبانی همه طیف‌های متنوع تهذیب‌گرایی رو، حتی اونهایی که گاه در مقابل همدیگر هستند، مثلا سلفیه و روشنفکری، اینا با این که مقابل هم هستند اما در این مبانی مشترکند. مبنای اول رو همه قبول دارند که این دین موجود افزودنی هایی دارد که اینها جز اصل دین نیست و مشکلاتی رو پدید آورده و اینها باید زدوده بشه. مبنای دوم این است که اصلی دست یافتنی برای دین وجود دارد و ما می توانیم با یک تلاش حساب شده به اون اصل و خلوص دین دست پیدا بکنیم. مبنای سوم که خب نتیجه طبیعی دوتا مبنای اول و دوم هم هست این که باید این افزوده ها رو زدود و به دین ناب دست پیدا کرد. این ویژگی فکری همه ی طیف های متنوع تهذیب گرایی در دوره معاصر و حتی در سده های گذشته هست و باعث شده که اون چه که ما اینجا اسمشو گذاشتیم عمل کرده تهذیب‌گرایی شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی تهذیب‌گرایان وارد میدان بشند و در صدد بر بیان که با استفاده از ظرفیت تاریخی هویتی دین موجود و مؤلفه‌های پویای اون به اون هدف تهذیب‌گرایی دست پیدا بکنند. یعنی معتقدند که می شود و این دین فعلی با این که افزودنی های ناروایی دارد اما این پتانسیل و این ظرفیت رو دارد که ما اگر قسمت های صحیحش رو اخذ بکنیم به اون اصل دین دست پیدا بکنیم. و در مرحله بعد در صدد برمیان که خود و جامعه مسلمان رو از قید مؤلفه های ایستا، مؤلفه های منفی و مشکل ساز رها بکنند و به اون هدفی که تهذیب‌گرایی دنبال میکنه، یعنی دین اصیل و ناب، دست بیابند. مهمترین انگیزه های تهذیب‌گرایان یا اهداف تهذیب‌گرایی رو هم در این چهار مورد برشمردند. یکی این که عموم جریان‌های تهذیب‌گرایی به دنبال حرکت‌های سیاسی با مبنای دینی بودند. یعنی عموم جریان‌های تهذیب‌گرایی اهل نشستن و خلاص رضایت به حکومت‌های وقت و موجودشون نبودند. همه دغدغه‌های سیاسی و حکومتی داشتند و تلاش می‌کردند که بر مبنای آموزه‌های دین به یک حکومت شایسته و یک حکومت واحد برای امت اسلام دست پیدا بکنه. هدف و انگیزه دوم تلاش اونها برای ساده سازی آموزه‌های دینی است. این که دین رو هرچه می‌شود ساده‌تر و بدور از اون پیچیدگی ها و ابهام ها در اختیار عموم قرار بدن. انگیزه و هدف مهم دیگر تلاش برای عقلانی سازی دین هست و بازخوانی دین بر اساس تفکر عقلانی و بازگذاشتن مسیر برای فهم عقلانی دین و اجتهاد به ویژه با توجه به اقتضاعات جدید. و انگیزه چهارم هم که البته اختصاص به گروهی از تهذیب‌گرایان داره، حقیقت جویی یا انگیزه های علمی محض هست و گروهی از تحصیلگرایان به هر حال در اون تلاش های خودشون بیشتر به دنبال دستیابی به حقیقت دین از طریق کارهای روشمند و علمی بودن. اصلی ترین محورهای تحصیلگرایی در دوره معاصر رو هم در این پنج بند معرفی کرده اند. اول نفی آموزه های فرانسی که توی قسمت قبل توضیح دادم، منظور از فرانسی یعنی آنچه که در محدوده آموزه های قرآن و سنت نیست. ما باید دین رو تنها در حوزه آنچه که در نص دین آمده بفهمیم و آنچه فرانس و فرامتن حساب میشه اون رو کنار بگذاریم. دوم نفی نصوص مجعول و محرف و تأکید قابل توجه تحصیلگرایان بر شناسایی خلاصه اون بخشی از میراث اسلامی به ویژه میراث حدیثی که توسط فرایند جعل و وضع پدید آمده. محور سوم نفی تورم علوم اسلامی. عرض کردم من از تورم همون حجیم شدن غیر متعارف دین هست که اون اصل دین از نظر کمیت یک اصل ثابت در طول تاریخ بوده، باید همون اصل ثابت حفظ بشه. محور چهارم نفی تقلید و این که هرچه گذشتگان و سلف گفته اند ما بپذیریم و کار جدیدی انجام ندهیم، که باز این ویژگی عموم طیف‌های تحصیلگرایی نیست، ویژگی گروهی از اونهاست. و محور پنجم هم نفی ماوراگرایی. یه عده‌ای از طیف‌های تحصیلگرا در دوره معاصر به ویژه با عقیده گروهی از مسلمانان که بخشی از عقایدشون عقاید مبتنی بر ماوراگرایی بوده به مقابله برخواستند. در ادامه خواهیم گفت که مشخصا وهابیت این ویژگی ماوراگرایی رو به شیعه نسبت میده، همون دیدگاهی که مثلا شیعه در خصوص جایگاه امامان دوازدهگانه داره، این رو وهابیت نوعی ماوراگرایی قلمداد میکنند و باهاش و با امثال اون مقابله میکنند. ماوراگرایی به معنای نفی کلی عقاید غیبی به هیچ وجه نیست. آنچه که در حوزه توحید و معاد هست مورد قبول همه مسلمانان از جمله طیف‌های مختلف تحصیلگرایی هست. منظور از ماوراگرایی رو عرض کردم، ویژگی شماری از گروه‌های تحصیلگرا به ویژه و مشخصاً وهابیت نسبت به شیعه هست.